أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله ای که دیروز مطرح کردیم این بود که محصوره یا غیر محصوره، نتیجه شو میخوام بگم، محصور بودن اطراف یا غیر محصور بودن دخالت در تکلیف ندار. وقتی دخالت نداشت نتیجه میگیریم که هرگاه من مکلف شدم به اجتناب از اطراف باید این تکلیف رو ادا بکنم. حالا این اطراف میخواد دو تا باشه، میخواد 100 تا باشه، میخواد 1000 تا باشه. غیر محصور بودن عنوان مجوز نیست که بگید تا شد غیر محصوره دیگه برو مرتکب بشو، بلکه آنچه مجوز است برای ارتکاب 3 تا چیز: 1. عسر و حرج. هرگاه به عسر و حرج کشیده شد بخوای اجتناب بکنی، عسر و حرجه، مثل اون مثال جبن که امام گفتن برو بخر، و با اینکه یقین داشت تو جبن ها بعضیش میته بودست، اون ماده اصلیش خمیرش، با اینکه این بود امام گفتن نه. پس یا الان داریم میگیم، صورت اول داریم میگیم که اگر به عسر و حرج کشیده میشه دیگه وظیفه اجتناب نداره. 2. ضرر بکنه. اگه بخواد همه اطراف اجتناب بکنه ضرر میکنه. 3. غیر از این دو. 3. میگن غیر، اما چرا یک و دوشه نمیگن؟ چون یک و دو واضحه، ادلهی که عسر و حرج میگید یا ادله لازرت چون خیلی واضحه. 3. ما دیروز یه مثال زدیم، حالا میخوام 2 تا مثال بزنم. 3 چیه؟ 1. خروج از ابتلا. 2. اضطرار. دیدین؟ اگه بخوایدم 4 تاش بکنید تو اون 1 و 2 رو بگید، بعد این غیر رو خودش رو 2 تا بکنید میشه 4. اما جناب آخون اینطوری نمیرن جلو، چون ممکنه دوباره فردا یه مثال 5 هم پیدا بکنید که میخوان تو این غیر همه اینا درست در بیان. مجموعه بحث رو با هم در نظر بگیرید. ما عنوان غیر محصوره نداریم که بگوییم وقتی که اطراف علم اجمالی از حصر خارج شد مجوز ارتکاب باشه. اضطرار رو داریم. ببینید اضطرار رو چی میگیم؟ میگه هرگاه شما مضطر شدید، تشنگی دارد شما رو از پا در میاره، میتونید مرتکب بشید به مقدار اضطرار رو باید بخورید. عسر و حرج مجوزه، تا به عسر و حرج میرسه میگن دین اسلام عسر و حرج ندارد، باید استفاده. اما حصر و غیر حصر نداریم که بگیم تا غیر حصر شد باید استفاده. ببینید وقتی اینو میگیم، میگیم حصر نه، اما اون 4 تا چیز رو میگیم: 1. عسر و حرج، 2. ضرر، خروج از ابتلا، اضطرار. این 4 تا چیز هر کم از اینا مجوزه، اما بحث حصر رو میگن مجوز نیست. اینو از ذهنتون خارج بکنید که بگید هرگاه علم اجمالی محصوره بود باید اجتناب بکنید، اما شد غیر محصوره دیگه لازم نیست. غیر محصور ما نداریم اصلا همچه چیزی. این خلاصه یک کلام صاحب کفایی. بفهم خیلی حالا تعریفشو میکنیم حالا. حالا مثال دیروز دیگه من نمیخوام، دیروز که تشریف داشتید که شما ببینید اگه بخوایم غیر حس رو بگیم وقت به یه اشکالاتی برخورد میکنیم. اولا تو عنوان روایت ها نداریم، اولی اشکال اینه روایت نگفت هرگاه غیر حس شد استفاده کن، اما روایت داریم که اضطرار اگه شد میتونه استفاده کن. روایت اضطرار رو داریم، اسر و حرج رو داریم، اینا روایت داریم. اون که به من اجازه میداد اسر و حرجه، لیس علیکم فی الدین من حرج. بله بس عقلی هم هست. خب من هی مجبور میکنی بحث دیروز رو تکرار کنم. دیروز مثال زدم اما خاصه من وچ که گفتم، برای همین گفتم اینو اضافه بکنید به کفایه. بگید رابطه بین کثرت اطراف که بشه غیر محصوره، رابطه غیر محصوره با مثلا اسر حرج رابطه چیه؟ میگید آم خاصه من وچ. یه جا وچ اشتراک داره، یه جا هم افتراقه. برای تو افتراقه چی میگی؟ اگه غیر محصور بود اما اسر حرج نیست، دیرو مثال زدم یک کیلو گندم یکیش نجس شده 2000 حبس، خب غیر حصر دیگه، اما آب کشیدنش کاری نداره، اسر حرج که نیست که، راحت وصل به کرش میکنید یه لحظه تا متصل شه پاک. خب حالا ببینید به اینجا که میرسه، شما تصدیق میکنید که کلام صاحب کفایه درسته که میگن صرف این که از حس رفت بیرون، از هزار تا رفت بالا، فوری نگو دیگه مجوزه. نخه هنو مجوز نیست مگر عنوان اسر حرج بیاد. خب تا اینو گفتید عکسش، گاهی پنج تا دونه، پنج تا دونه که محصوره دیگه، قطعا محصوره، اما پنج تا مغازه است، نمیدونم ده تا گوسفنده، یعنی ده تا رو حصر قشنگ من میشمارم ده تا رو، اما به خاطر اینکه حالا یکی این گوسفنده قصبیه اومده تو با مال من که حلال بوده مخلوط شده نمیدونم کدومه، حالا بگم همه رو بزن کنار. روایت گفت یه پنجمشو بذار کنار بقیه شو نوش جانه. روایت اومد چیز کرد نگو همه رو بذار کنار. اینا رو برای چی گفتن؟ برای اینکه عدد حس را شما رو فریب نده، بگید هر جا حس را از حتما تکلیفه، هر جا غیر حس را از تکلیف نیست، نداریم هم چیزی. من الان دوتا مثال زدیم، تو حسرش تکلیف نبود با اینکه محصول بود پنج تا، رفت رو 2000 تا تکلیف هست. این دلیل بر همین میشه که ما یه قانون بگیم که اصلا حس رو غیر حس رو از بحث ببرش بیرون، بگو همچین چیزی ما نداریم، معیار ما محصور و غیر محصوره نیست، معیار ما چهار تا چیز دیگه، هرگاه به اسر و حرج کشیده شد دیگه تکلیف نداریم، هرگاه به ضرر کشیده شد تکلیف نداریم، هرگاه از ابتلا خارج شد تکلیف نداریم، هرگاه مضطر شدی تکلیف نداریم. این چهار جا میگیم تکلیف نداریم، اما پنجمیشو نمیگیم هرگاه از حس مثلا از هزار تا رفت بالا دیگه تکلیف نداره، اینو نمیگیم. یه حرف قشنگیست صاحب کفایه بیان میکنه. خب من دارم بحث دیروز رو تکرار میکنیم و حالا میخواییم سه تا مطلب بگیم برای تکمیل فرمایش آخونده، نه سه تا مطلب که ایرادی باشه. بفرما. نه خروجش دقایی نیست، اینا دیگه اینا با هم فرق میکنه. اسر حرج یعنی تو عمل به زحمت میفتی، ضرر اینو نمیگن، ضرر اونی که ضرر میکنه. اگه بخوای پنج تا مغازه رو صرف نظر بکنی ضرر میکنی، به خاطر که یه مغازش مثلا قصبیه، یه گوسفند از ده تا قصبیه، منم نمیدونم کدومش. این میگن ضرر، اما اسر و حرج هم نیم. فرض کنید اموال زیادی دارد که اگه این 5 تا مغازه رو رد کنه هیچی به زحمت نمیاد، اما ضرر میکنه. اینا عناوین هر کدوم معدای خودشو میرسونه. خب ما 3 تا نکته ای که میخوام بگیم، یک نکته اینه، این نکته رو شیخ اعظم انصاری دارن، ما اینجا بیان میکنیم. نکته رو دقت بکنیم، هرگاه ترخیص، ترخیص دیگه تا میگن ترخیص 4 تا شد دیگه، ترخیص عهد اطراف، ترخیص به واسطه یه ادله حل مثل رفر مالای علمو، هرگاه خواستی ترخیص بدی نباید این ترخیص موجب وقوع در معصیت بشه در نظر عرف. چه جمله قشنگی رو ایشون بیان کردن. و یکی از مواردش گاهی تو غیر محصوره، نمیگیم دائما، تو غیر محصوره معمولا دیگه وقوع در معصیت نیست، اما هرگاه وقوع در معصیت بود ما اجازه نمیدیم. باید شما اینو توجه بکنی، رفع ما لا یعلمون نمیخواد بگه برو معصیت بکن، بلکه رفع ما لا یعلمون میگه شما یقین نداری، جبن ها فراوانه، یقین نداری که این جبنی که خریداری کردی دقیقا منطبق است با همون نجس واقعی. اینو دارت میگه، پس وقوع در معصیت اجازه ندادا. این نکته رو حواسون باشه، هیچ وقت شارع وقوع در معصیت اجازه نمیده. نکته دوم این است که اگه ما بحث غیر محصول رو مطرح میکنیم با قطع نظر از عروض عناوین دیگه هست، یعنی عنوان دیگه رو شما روش صادر نکن، فقط بگو غیر محصوره تا بس واضح باشه. بگید آیا صرف این که مثلا حالا دوره مثال میزنم چون تو عدد کار نداریم، فرض کنید از 1000 به بالا میشد غیر محصوره، اینطوری بگیدم، بگید هرگاه از 1000 رفت به بالا صرف این که غیر محصوره شد، هیچ عنوان دیگه هم نیست، نه اضطراره، نه اسر و حرجه، نه خروج از ابتلاست، نه اضطراره، هیچ کدوم عناوین نیار، صرف این که از 1000 رفت بالا آیا مجوز میشه؟ اینو بگید، چون بحث ها قاطی میشه. میاد میگه وقتی از 1000 تا رفت بالا چکار کن؟ استفاده کن. بعد میگم آخه به چه دلیل؟ میگه به خاطر اینکه عسر و حرجه. میگم خب اگه به عنوان عسر و حرج میگی پس یه عنوان دومی شد، شما بنا شد عسر و حرج نیاری. اینه. ما تو مباحث دیگه هم همین حرفا میزنیم، مثلا یک کسی میخواد تیمم بکنه، میگیم که صرف این که مثلا گرون است تهیه آب، یا مثلا خیلی راه باید بره، چند کیلو باید راه بره، 100-200، آیا باید ما اینا مجبورش کنیم؟ میگیم 200 پیاده روی بکن، برو به آب برس و وضو بگیر، یا همین جا وایس با تیمم نماز بخون. ببینید همین که به عسر و حرج کشیده میشه آیا اینه؟ واقعی کسی میگه بله باید تیمم بکنن، چرا؟ چون ضرر میکنه. ببینید جواب اینه که لفظ ضرر رو نیار، فرض کنید وضع مالیش خوبه، اگر رفت اونجا میتونه پول بده، هیچ ضرری نمیکنه، وضع مالیش خوبه. پس ما فقط یه عنوان رو میخواییم سوال کنیم که آیا یه عنوان مجوز تیممه یا نه، مخلوطش نکنید با یه عنوان دیگه، یه عنوان دیگه سر جاش هست که هرگاهی کسی پول نداره یا پولش کمه به عسر و حرج کشیده میشه میگم خب تیمم بکن، اون یه بحث دیگه هست. تو ما نحنفی هم همینطور میریم جلو، آیا صرف این که از حصر میاد بیرون از زیر هزار عمر رسید به هزار به بالا، صرف این که شد غیر محصوره مجوزه؟ یعنی شخصی که میتونه با اینکه یقین دارید یکی از اینا نجسه میتونه استفاده کنه؟ اینو دارین بحث میکنیم. لذا تو اصول باید اینا رو مخلوطش نکنیم تا ببینیم سر کی داریم میتراشیم. بس آخونده نمیگم دیگه. حالا دیگه بحث آخونده نمیگیم، بحث سیده داریم میگیم. گفتم سه تا نکته رو دارم میگم در توضیح فرمایش آخوند. شما میخواید ایراد بگیرید یا میخواید تایید بکنید؟ ما که داریم تایید میکنیم، اما تاییدم نیست. مطالب جدید حالا میخوام بگم که حالا میریم جلو ببینید مطالب جدید هست یا نه. اینا تو کفایه اصلا نیمده. این آنچه تو کفایه اومده بود تا اینجاش هست که صرف غیر محصور بودن باعث مجوز نیست، حتی اینکه عارض شود دو تا چیز، سومش هم گفتن غیر ذالک، که غیرش هم ما گفتیم دو تا. اینا داریم توضیح میدیم فرمایش ایشونو، نه اینکه ایراد بگیریم. توضیحش همینه که غیر حس را به تنهایی، به تنهایی یعنی بدون عروض اون چهار تا عنوان، اون چهار تا عنوان عارضش نکن، حتی منها بکن، بگو نه اضطراره، نه خروج از ابتلاست، نه اسره حرجه، نه ضرره. اینطوری حرف بزن، بگو اونا نیست. اما از هزارت بالا آیا مجوزه؟ آخون گفتن نه، ما میگیم نه. تا اینجاش واضحه. مثالش هم چی بود؟ مثال زدم که یک کیلو گندم یعنی 2000-3000 تا حبه، میدونم یک کیلو برنج، یک کیلو ارزن، تا میگید ارزن یه مرده میشه 10000 تا دونه، حالا یه دونش نجسه، خود 10000 تا قطعا غیر حسره، میرد بالا بس 1000 تا رفت بالا. اما اون 4 تا نیست. حالا که اون 4 تا نیست، اگه یکیش نجس شد میگیم همش آب بکش. چرا؟ باید احتیاط بکنه. مجوز ارتکاب نیست، باید احتیاط بکنه، همه رو باید اجتناب بکنه. خب حالا کم کم میام سر نکات بعدی. نکته سوم، میزان در غیر حصر چیست؟ عرض شود که بعضی میگوین کثرت اطراف، میخوام حالا تعریف بکنیم، همین اندازه که اطراف کثیر بود. خب این کثرت اطراف باز معناش واضح نیست. کثرت اطراف 500 تا رو میگی؟ 1000 تا رو میگی؟ این آقا میگه کثرت اطراف باید به حدی اطراف کثیر شود که احتمال انطباق یک فردی که من دارم استفاده میکنم با حرام ضعیف باشه، ضعفش اونقدر زیاد باشه که لا یعتنی به هذا الانطباق العقلا. اون وقت که دو تا ظرف است، یکیش نجسه، یک ظرف درصد احتمال انطباقش 50%. حالا اگه به جای دو تا ظرف شد 5 تا، تا 5 تا میشه احتمال انطباقش میشه 1/5 میشه، چون 5 تا ظرف دیگه، یعنی 20%. ظرف اول 20% ممکنه منطبق بشه با نجس، ظرف دو و سه و چهار. حالا اگه 10 تا ظرف شد یکیش نجس شد، یعنی هرچی عدد اطراف زیادتر میشه احتمال انطباق ضعیفتر میشه. اینو دارد میگه این آقا، میگه کثرت اطراف به حدی باشد که اون فردی رو که داری برمیداری کم کم رسید به 100 تا 500 تا، خود اغلام میرسد به یه جایی اغلادی اعتنا نمی کنه، میگه او تو 500 تا احتمالی که این یه دونه ظرف نجس باشه خیلی کمه، 1/500 احتمالش خیلی ضعیفه. چون احتمال ضعیفه عقلا دیگه اعتنا نمی کنن به این 1/500، بلکه چی میگن؟ میگن که شکل بدوی، چطوره که من مواجه میشم ابتدا با یه ظرف شک بد میداشتم میگفتم اصل برات، علالم که تو 500 تا یقین دارم یکیش نجسه، بازم اون یه دونه شو که بندم استفاده میکنم میگن کش شکل بدوی، نه اینکه خودش شکل بدوی. آخرش تو علم اجمالی داریم حرف میزنیم، اصلش علم اجمالی است اما کسرت اطراف رو داریم معنا میکنیم. طبق این تعریف کسرت اطراف به نظر عرف شد، مناطش حکم عرف. ما تو با این توضیحی که دادیم، هرگاه عرف کسرت اطراف رو در حدی میداند که انطباق یک فرد با حکم واقعی خیلی ضعیف باشه، به طوری که لا یعتنی به العقلا، عقلا اعتنا نمی کنه. خیلی. نه دیگه، وقتی مجوز میگیریم دیگه اشکال نداره. منتها کسرت اطراف دوره به اون بحث قبلی که باید یکی از اون چهار تا عنوانم روش بیاد، صرف کسرت اطراف ما حالا تو ارزن مثال زدم دیگه، تو ارزن 10,000 تاست، حالا یه دونه ارزن ها رو برمیدارم آیا این نجسه یا نه، خیلی احتمال 1 در 10,000 تاست. اما عرف میگه عسر حرج نیست برای آب کشیدنش، راحت میتونه توی آب کش میذاره و چکار میکنه یه آب روش میگیره. نه عدد رو دارم میگه، بحث رو نبریدش یه جا دیگه، بحث در اینه که آیا عدد معیاره. خب جواب استارید میدید، خب اول بگید نه، ما هم نداریم بگید، شما نمیگید نه، وقت مسئله براتون مبهمه، دارم یه چیز میگم شما یه چیز دیگه میگید. بحثا راجبه اون کسی که معتقده، میگه عدد 1,000 یه عدد مثال میزنه، میگه زیر 1,000 تا محصوره، از 1,000 بالا غیر محصور. خب منم سوال از شما میکنم، از 1,000 به بالا رو دائما میگه غیر محصور؟ بگید بله. تا میگید بله وقت بهتون ایراد میگیره. میگم خیلی خوب، ارزن 1 کیلو نیم کیلوش میشه 10,000 تا دونه، این کوچش غیر محصوره. تازه میفهمیم که پس غیر محصور رو عدد نیست، رو چیه؟ رو عسر حرجه، باید یه چیز دیگه بیاد، یا ضرر باشه یا خروج از ابتلا باشه یا اضطرار باشه، یه عنوان دیگه باید عارضش بشه. حالا ما میخوایم غیر حسر رو تعریف بکنیم، اومدیم تو نکته سوم، ما رو دیگه نبید تو نکته اولا. نکته سوم اینه، ما خواهشم اینه بحث داره آقایم بشینید مباحثه بکنیم، من احساس میکنم اینجا میرید تا فردا دوره میاید بدون بحث، خواهش میکنم ازم بشینید بیرون، حالا اگه هم سر ماست برید تو حجره بشینید بحث بکنید. این سه تا نکته که گفتم خوب تکرار بکنید برای خودتون، جا بندازید، تا نیاز نباشه که ما توضیح خیلی بخوایم بدیم. تو بحث سوم میخوایم منات غیر محصور رو حلش بکنیم. این تعریف اولی که گفتیم مال مرحوم آیت الله عظمای حائری عاشق عبدالکریم، مؤسس حوزه علمی قومه. خب ایشون چی میفرمان؟ منات تو کسرت اطراف ملاکش حکم عرف است. هرگاه عرف تو هر چیزی دیگه به حساب خودش، هرگاه عرف عدد رو نگاه که میکنه میگه اون قد عدد رفته بالا که یه دونش رو میخوای استفاده کنی، احتمالی که اون یه دونه نجس باشد خیلی ضعیفه، به طوری که انه که شکل بدوی. الان علم اجمالی است موضوعا، اما حکمش مثل شکل بدوی میمونه، اینو میگن دیگه اشکال نداره. تعریف دوم، حالا این تعریف دوم هم ممکنه همون تعریف اول باشه دا. هر کدوم یه چی میگن دیگه. حالا ملات دوم، ملات دوم رو باز بعضی گفتن، منطقه ممکنه دوارینه برش شدون به اولی ها، حالا زود عجله نکنه. ملات دوم میگوید که ضابط غیر محصول بودن اینه، ان تبلغ الاطراف و حدن لا یمکن عادتا جمعها فی الاستعمال. اینم یه تعریف، همین که عادتا نتونی همه شو جمع بکنی تو استعمال، مثل روایت جبن. یعنی اگه بخواد مثال بزنید تو ارزن و اینا نمیتونید مثال بزنید طبق این تعریف. همون فرمایش آقا میشد که مثلا ما خو ارزن و نیم کیلو که میگیریم استفاده میکنیم، یه گندم نیم کیلو یک کیلو میگیریم برای چهار پنج تا نون میگیریم استفاده میکنیم، گونیشو باید حساب بکن. این آقا هم همینطور رفته جلو، تعریف عوضش کرد، میگه به حدی برسه بعد این اطراف علم اجمالی که نتوانی عادتا جمعش بکنی. اگه میتونی عادتا جمع بکنی هنو محصوره، اگه نمیتونی دیگه رفت بیرون نمیتونی. خب حالا بیاد مثال بزنیم، یه حبه در یه حقه، حبه و حقه مثل هم نوشته میشه، یعنی یه کیسه، آره کیسه های مثلا دو من سه من. یه حبه، خب اگه یه کیسه باشه امکان استعمال یه کیسه هست یا نیست؟ هست. یه کیسه رو ممکنه بعد استعمال کنه، همه شد چکار میکنه؟ میخواد. پس این یه حبه از یه کیسه هنوز غیر محصوره نیست، هنوز محصوره نیست. اما وقتی گفتی یه دونه حبه از گندمای اصفهان که میره در مغازه ها، در مغازه نون وایا میدن، ببینید این دیگه امکان جمعش نیست که من بیام از تمام نون وایا نون بخرم، امکانش نیست. وقتی امکان نبود میشه غیر محصوره. من مثال های واضحش رو میزنم، اما یه مثالم بود تردید داشتیم، تردید دوره بحث دو روز قبلمونه، یا اونو ما تکرار نباید بکنیم، یه جا هم تردید داریم یا به غیر هست رسیده یا نه. گفتیم اگه حکم هست حکم رو بهش استناد میکنیم، اگه نبود برات جاری میکنیم، اونم بحث دو روز قبلمونه. نکته بعدی، آیا صرف این که من تمکن ندارم جمع بین اطراف بکنم، این تمکن نداشتن من باعث میشه این غیر محصوره بشه؟ اینم یه بحثه. میگن نه این ملاک نیست. چرا؟ یه مثال میزنیم، تمکن نداشتن من گاهی به خاطر اینه که پنج تا دونه است، پنج تا مثلا ظرفه، اما اینا هر کدومش یه گوشه دنیاست. خب من تمکن ندارم از جمع بین اینا، حالا چون ندارم حالا این پنج تا غیر محصوره است؟ دارم میگم پنج تا پنج که محصوره که. اینا رو داریم جمع و تفریق میکنیم تا معلوم بشه عدم تمکن دلیل بر غیر حصر نیست. این که بعضی گفتن این درست نیست که نتوانی تمکن از جمع نداشته باشی، اینو تعریف گرفتن برای غیر حصر، این درست نیست. این بحث قبلمونه داره. بله بحث رو کردیم الان، همه امروز هم دو سه بار تکرار کردیم. چهار تا عنوان رو گفتن، دو تا شاخون گفتن، سومش هم تو گفتن غیر زالک. غیر زالک شاخ تمام این فرمایشات رو میگیره، اما یک و دوش اسر حرج بود و ضرر بود، این دو تا رو اسم آورده. و اما بحث بعدی، مثل که وقتمون گذشت، ما اینا یه جنبندی بکنم برای کثرت اطراف و بخواد غیر محصوره باشه، دو تا چیزو ما میخواییم. اگر یا حرف عاشق عبدالکریم ما بزنیم، بگیم به حدی زیاد شود اطراف که استفاده از یکی از این اطراف امکان انطباقش با اون، مثلا اگه نجس باشه، حالا همیشه نجس نیست، مثال نجسی میشه، امکان انطباقش با تکلیف خیلی ضعیف است در دید عرف. عرف که نگاه میکنه میگه نه دیگه احتمال ضعیف، به طوری که عقلا اعتنا نمی کند به این احتمال انطباق. این خلاصه کلام عاشق عبدالکریم، خیلی چیز قشنگی است که حضرت امام ازشون نقل میکنن. البته بعضی عدم تمکن از جمع هم اضافه کردن، گفتن دو تا چیز، هم باید کثرت اطراف باشه هم تمکن از جمع نباشه. اما ظاهرا اون کلام عاشق عبدالکریم نزدیکتر به واقع، چون حرف این آقا رو ما با همون 5 تا ظرف رد کردیم، گفتیم گاهی 5 تا ظرفه، کثرت اطراف نیست، اما تمکن از جمع من ندارم، چون اینا فاصله افتاده، سرکمش توی کشوری رفته. عرض شود که بحث بعدی ما اینه که تو غیر محصوره آیا میتونیم ارتکاب جمعی اطراف رو، حالا تو غیر محصوره معمولا نمیشده، اما فرض سواله، اگه کسی بتونه که این غیر محصوره رو همه رو مرتکب بشه، آیا جایزه یا نه باید به مقدار نجس فعل بین و آخر کار رها کنه؟ این بحث رو ببینید به اضافه فرمایش حضرت امام، که ما دور بحث حضرت امام میخوایم اینجا مطرح بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.